نوار شماره 762 کی قسمت 11 کتاب کونت دو مونت کریستو جلد 2 نویسنده الکساندر دوما مترجم ذبیح الله منصوری صفحه 795 سقوط اسب طرف چپ و در هم شکستن مالبند کالسکه سبب گردید که اسب طرف راست نیز از رفتن باز بماند و راننده کالسکه خواست از این فرصت استفاده نماید و از جای خود فرود بیاید و اسب طرف راست را رام کند، ولی علی زودتر از او خود را به اسب طرف راست رسانید و منخرین اسب را بین انگشتان نیرومند خود که چون پولاد بود گرفت و فشرد و طوری درد بر آن اسب چیره شد که شیهی کوچک شبیه به ناله کرد و کنار اسب دیگر دراز کشید، یعنی شدت درد آن حیوان را از پا در آورد. این حوادث که ما در اینجا به تدریج بیان کردیم طوری با سرعت وقوع یافت که تقریبا می توان گفت از آغاز تا انجام به قدر خروج یک گلوله از دهانه یک تپانچه و اصابت گلوله مزبور به هدف طول نکشید. وقتی کالسکه متوقف شد، کونت به اتفاق چند نفر از خدمه خود از خانه بیرون دوید و به طرف کالسکه رفت. راننده که بالاخره حواس و اراده خود را به دست آورده بود، درب کالسکه را گشود که ببیند بر سر زن جوان و فرزند او چه آمده است. زن جوان مبهوت و هراسان با یک دست فرزندش را روی سینه می فشرد و با دست دیگر دوشک کالسکه را گرفته بود و نمی دانست چه باید کرد و طفل او هم به ظاهر هوش و حواس نداشت. کونت با کمک خدمه خود مادر و فرزند را به داخل خانه برد و زن جوان را روی نیمکت راحتی نشانید و طفلش را کنار او نهاد و گفت: خانم وحشت نداشته باشید، زیرا دیگر خطری متوجه شما نیست. زن جوان بعد از چند لحظه به خود آمد و نظری به کونت انداخت و بعد چشمهای او متوجه فرزندش گردید و رنگ صورتش که قدری گلگون شده بود به سفیدی گرایید، چون فکر میکرد که فرزندش مرده است. کونت گفت: خانم، فرزند شما زنده و سالم است و هیچ عیب ندارد و فقط بر اثر شدت ترس به حال اغما افتاده و عنقریب به هوش خواهد آمد. مادر گفت: آقا، من می‌دانم که شما این حرف را برای تسکین من می‌زنید و خود می‌دانید که ادوارد کوچک من از دست می‌رود. آه خدایا، چرا فرزند من جواب نمی‌دهد؟ ادوارد، چرا به مادرت جواب نمی‌دهی؟ آقا، خواهش می‌کنم فوری یک طبیب احضار کنید و من حاضرم که هستی خود را بدهم مشروط بر این که پسرم زنده شود. کونت گفت: خانم، اینطور بی‌تابی نکنید، زیرا فرزند شما هیچ عیب ندارد و هیچ یک از اعضای بدنش مجروح نگردیده و فقط ترسیده و عنقریب به هوش خواهد آمد. بعد مونت کریستو صندوقچه ای را گشود و یک شیشه از نوع شیشه های بوم از آن بیرون آورد و شیشه مزبور مذهب بود و در آن مایعی سرخ رنگ به نظر می رسید و کونت درب شیشه را گشود و یک قطره از آن مایع وسط دو لبه آن طفل چکانید و چند لحظه دیگر چشمهای کودک باز شد. توضیح حاشیه: بوم در قدیم در زبان فارسی مجارستان خوانده می شد، در صورتی که امروز قسمتی از کشور چکسلواکی است و در بوم شیشه هایی می ساختند که به نام آن کشور موسوم بود، همان گونه که ظروف مخصوص کشور چین را در فارسی چینی می خواندند و امروز نیز به همین نام خوانده می شود. ادامه متن: مادر وقتی که دید طفلش به حال آمد طوری مسرور گردید که با شعف بانک زد: اینجا کجاست و این مرد نیکوکار کیست که امروز بعد از آن بدبختی بزرگ این سعادت را نصیب من کرد؟ مونت کریستو گفت: خانم، شما اینک در منزل مردی هستید که خیلی خوشبخت می باشد، زیرا موفق گردید که غم و اندوه را از شما دور کند. زن جوان مثل کسی که با خود حرف می زند گفت: امروز بر اثر یک هوس که ناشی از کنجکاوی بود چیزی نمانده بود که فرزندم از دست برود و مردشوی این کنجکاوی را ببرد. و از بس راجع به اسبهای کالسکه ی خانم دانگدار صحبت کردند، من در صدد برآمدم که یک روز سوار کالسکه او شوم و اسبهایش را آزمایش کنم. و این آزمایش نزدیک بود به قیمت جان من و فرزندم تمام شود. کنت با حیرت مصنوعی گفت: آه، آیا این اسبها که کالسکه را برداشته بودند اسبهای خانم دانگدار است؟ زن جوان گفت: بله آقا، مگر شما ایشان را می شناسید؟ کنت گفت: بله خانم، من ایشان را می شناسم و به وسیله شوهرشان به خانم دانگلار معرفی شدم و خیلی خوشبختم که توانستم شما را از خطر این اسبها برهانم، چون اگر خطری متوجه شما می گردید من هرگز خود را نمی بخشودم. زن جوان پرسید: برای چه خود را نمی بخشیدید؟ مونت کریستو گفت: برای این که من دیروز این اسبها را از آقای بارون دانگلار خریداری کردم و بعد از این که به خانم ایشان معرفی شدم، خانم طوری از به فروش رفتن اسبها از طرف شوهرشان متأثر شدند که من با تقدیم معذرت اسبها را برای ایشان پس فرستادم. علی‌هذا، اگر برای شما واقعی ناگوار اتفاق می افتاد، من اینطور تصور می کردم که من باعث آن واقعی شده هم. زن جوان گفت: از این قرار شما آقای کنت دو مونت کریستو هستید که دیروز خانم دانگلار راجع به شما با من صحبت کرد؟ کنت گفت: بله خانم. زن جوان گفت: من هم هلویز دو ویلفور هستم. مونت کریستو بعد از شنیدن نام زن جوان برای ادای احترام سر فرود آورد، ولی طوری تعظیم کرد که زن جوان فهمید برای اولین مرتبه اسم شوهرش ویلفور را می شنود. هلویز گفت: آقای کنت، شوهرم آقای ویلفور وقتی بفهمد که شما وسیله نجات من و فرزندش شده اید بسیار از شما متشکر خواهد گردید. زیرا اگر این نوکر فداکار شما امروز از جان گذشتگی نمی کرد، آقای ویلفور هم زن خود را از دست می داد و هم فرزندش را. کنت گفت: خانم، من هنوز از این واقعه می لرزم و بسیار خوشبختم که دارای عاقبتی به خیر شد. خانم ویلفور گفت: آقا، اینک از شما درخواست می کنم موافقت فرمایید که من به طرزی شایسته فداکاری نوکرتان را جبران کنم. کنت گفت: خانم، من از شما خواهش مندم که نوکرم را که موسوم به علی می باشد بد عادت نکنید و نه از او تمجید نمایید و نه انعامی به او بدهید و این مرد غلام من است و وظیفه او خدمتگذاری و فداکاری نسبت به من می باشد و کاری که برای شما کرده جزء وظایف وی نسبت به من به شمار می آید. خانم ویلفور که از طرز بیان کنت حیرت کرده بود گفت: آقا، این مرد گرچه خدمتگذار شماست ولی امروز جان خود را به خطر انداخت و فداکاری او در خور تقدیر و پاداش است. کنت گفت: خانم، علی جان خود را مدیون من است، زیرا من او را از مرگ نجات دادم و لذا اگر امروز به قتل هم می رسید حقی بر من نداشت. خانم ویلفور با حیرت آن مرد را نگریست و گفته خانم دانگلار را که می گفت رویت آن مرد در انسان موثر واقع می شود پذیرفت. کنت هم مشغول نظاره طفل هلویز که مادرش او را در آغوش گرفته می بوسید و نوازش می کرد گردید و مشاهده کرد که وی کودکی است لاغرندام و دارای پوست سفید و موهای انبوه و سیاه رنگ که از جلو روی پیشانیش ریخته و از اطراف به شانه هایش رسیده و سیاهی موی سر که صورت او را در بر گرفته درخشندگی چشم های کودک را بیشتر می کند ولی از دیدگان طفل آثار شیطنت محسوس می شود. طفل دارای لبهایی باریک و گلگون و دهان عریض بود و بعد از اینکه خوب به هوش آمد اولین کارش این بود که از آغوش مادر خارج گردید و به طرف صندوقچه مونت کریستو رفت و آن را باز کرد و شیشه هایی را که در صندوقچه بود به دست گرفت و درب آنها را گشود. کند که مشاهده کرد آن طفل درب شیشه ها را می گشاید گفت: آقای عزیز، به این شیشه ها دست نزنید، چون نه فقط خوردن بلکه بوییدن بعضی از آنها خطرناک است. خانم ویلفور وقتی این حرف را شنید وحشت زده نظری به صندوقچه مزبور انداخت و فرزندش را از آن دور کرد و چند لحظه دیگر علی وارد اتاق گردید. خانم ویلفور از مشاهده علی بسیار خوشوقت شد و ادوار پسرش را جلو کشید و گفت: نگاه کن، این همون جوان فداکار می باشد که امروز جان خود را به خطر انداخت و اسب‌های سرکش را که با سرعت تند باد کالسکه را برداشته بودند متوقف نمود، و اگر این مرد با آن فداکاری جلوی اسب‌ها را نگرفته ما هر دو به قصر رسیده بودیم و لذا خوب است از او تشکر کنیم. طفل به جای این که از علی تشکر نماید گفت: خیلی زشت است، و رویش را از بی برگردانید. وقتی مونت کریستو دید که آن کودک علی را زشت خواند و رو برگردانید تبسم نمود. تبسم مونت کریستو برای این بود که متوجه شد که طفل مزبور همانطور است که او تصور میکرد، یعنی اصل و نژاد خود را به ثبوت رسانید. ولی مادر طفل خود را لیکن با ملایمت مورد نکوهش قرار داد و هرگاه ادوار کوچک به اسم امیل خوانده میشد و ژان ژاک روسو آنجا حضور داشت به احتمال زیاد متأثر می‌گردید که چرا ادوار از حیث فطرت و سرشت بد می‌باشد. توضیح حاشیه: امیل نام کتاب بسیار معروف ژان ژاک روسو نویسنده فرانسوی است که در سال 1762 میلادی راجع به تربیت نوشته شده و در آن کتاب روسو میگوید که تمام افراد بشر وقتی به دنیا میآیند از حیث فطرت خوب هستند و فقط تربیت غلط آنها را کینه‌توز و دروغگو و متقلب و حسود و تبهکار و خلاصه فاسد میکند. و روسو مخالف با این است که یک نفر چون دارای اصل و نژاد بد است لاجرم بعد از اینکه متولد شد و رشد نمود فاسد میشود. نویسنده این کتاب در سال 1712 میلادی متولد شد و قدری قبل از انقلاب فرانسه در پایان قرن 18 میلادی زندگی را بدرود گفت. ادامه متن. کنت به زبان عربی به علی گفت: این خانم به آن طفل گفت که چون تو جان هر دوی آنها را از مرگ نجات داده ای از تو تشکر نماید، ولی این کودک جواب داد که تو زشت هستی. علی نظری به ادوار انداخت و حرفی نزد، ولی لرزه منخرین او به مونت کریستو فهمانید که خیلی از حق ناشناسی آن پسر متأثر و مکدر گردیده و قلبش مجروح شده است. خانم ویلفور که میخواست مراجعت کند از جا برخاست که خداحافظی نماید و برود و پرسید: آقای کنت، آیا منزل دائمی شما در اینجاست؟ مونت کریستو گفت: نه خانم، و اینجا تقریبا یک خانه ییلاقی است که من خریداری کرده ام و مسکن دائمی من در خانه 20 واقع در خیابان شانزلیزه می باشد. بعد گفت: خوشبختانه حال شما به طور کامل خوب شد و می‌بینم که قصد دارید بروید و من دستور دادم که همین اسب‌های نیلی را که به کالسکه شما بسته شده بود به کالسکه من ببندند تا بدان وسیله شما را به منزل برسانند. و علی، یعنی همین نوکر سیاه پوست که اینجا حضور داشت و آقازاده گفتند که او زشت است، کالسکه را خواهد راند و کالسکه چی شما اینجا خواهد ماند تا اینکه کالسکه را مرمت نماید، و بعد از اینکه کالسکه مرمت شد یک جفت از اسب‌های من آن کالسکه را مستقیم به خانه خانم دانگلار خواهد رسانید. خانم ویلفور گفت: آیا شما گفتید که همین اسب‌های نیلی را به کالسکه شما ببندند تا من و پسرم را به منزل برسانند؟ کنت گفت: بله خانم، و همین اسب‌های با حرارت و سرکش زیر دست علی نوکر من از بره ملایم‌تر و فرمان بردارتر خواهند شد و او شما را سالم به منزلتان خواهد رسانید. اگر کسی در آن موقع نظر به علی که کنار اسب‌های نیلی ایستاده بود می انداخت مشاهده می کرد که وی بعد از بلند کردن اسب‌ها یک اسفنج کوچک آغشته به سرکه و یک ماده گیاهی و معطر به دست گرفته و بینی و شقیقه اسب‌ها را مرطوب می نماید. اسب‌ها قبل از آن از عرق مرطوب بودند و در بعضی از جاهای بدنشان کف دیده می شد و بعد از اینکه علی با اسفنج بینی و شقیقه آنها را مرطوب کرد، نفسهای عمیق کشیدند و چند مرتبه لرزیدند و بعد آرام گرفتند. عده‌ای از مردم اطراف کالسکه خانم دانگلار را که قسمت‌هایی از آن معیوب شده بود گرفته و راجع به چگونگی واقعه بحث می‌کردند. زیرا بعضی از آنها به چشم خود دیدند که چگونه اسب‌ها کالسکه را برداشتند و علی به وسیله کمند یکی از اسب‌ها را متوقف کرد و سبب توقف اسب دیگر شد. سپس همان افراد که دیده بودند که آن اسب‌ها کالسکه را برداشتند و مشاهده کردند که علی اسب‌های مزبور را به کالسکه کنت بست و بعد از اینکه خانم ویلفور و فرزند او سوار شدند، نه فقط آن اسب‌ها حرارت و هیجان نداشتند، بلکه علی مجبور شد که برای به راه انداختن آنها شلاق به کار ببرد. پس از آن هم که به راه افتادند، آنقدر حرکت سورتمه آنها آهسته بود که مدتی طول کشید تا اینکه کالسکه به حوزه موسوم به سن‌اوره که مسکن خانم ویلفور آنجا بود برسد. خانم ویلفور بعد از اینکه به منزل رسید و پس از اینکه شرح واقعه را برای اطرافیان خود بیان کرد و هیجانش فرو نشست، نامه زیر را برای خانم دانگلار نوشت. هرمین عزیزم، امروز من و پسرم به طوری که مقرون به اعجاز بود به وسیله کنت دو مونت کریستو که روز قبل من و تو راجع به او صحبت می کردیم از یک مرگ حتمی نجات یافتیم. وقتی روز گذشته تو راجع به او صحبت می کردی، من فکر نمی کردم که ممکن است امروز این مرد را ببینم و دیگر این که روز قبل وقتی تو با شور مخصوصی راجع به او حرف می زدی و وی را یک مرد برجسته می دانستی، من تو را مسخره می کردم و می گفتم که در مورد مونت کریستو مبادرت به اغراق می کنی. ولی امروز متوجه شده هم که من روز گذشته یک زن کوته فکر بودم و نمی توانستم به حقیقت گفته ی تو پی ببرم و امروز بعد از این که به وسیله ی کنت مزبور از مرگ رهایی یافتم، دانستم که آن مرد بزرگتر از آن است که دیروز به من می گفتی. و اما شرح واقعی از این قرار است که امروز یک مرتبه اسب‌های تو که به کالسکه بسته شده بود به هیجان آمدند و کالسکه را برداشتند و چنان با سرعت می رفتند که اگر کالسکه به یک سنگ و اسب‌ها به یک درخت تصادم می نمودند، بدون هیچ تردید من و پسرم ادوار کشته می شدیم. موقعی که هیچ نوع امیدواری برای نجات خود و فرزندم نداشتم، یک مرد عرب یا نوبعی که چهره‌ای سیاه داشت و از نوکران مونت کریستو بود، بدون تردید بر حسب اشاره ارباب خود خیش را جلوی اسب‌ها انداخت و یکی از آنها را متوقف کرد و در نتیجه اسب دیگر هم توقف نمود و من هنوز حیرانم که چگونه استخوان‌های این مرد در هم نشکست و در دم زندگی را بدرود نگفت. بعد خود کنت دو مونت کریستو من و فرزندم ادوار را از کالسکه بیرون آورد و به منزل خود برد و مورد پذیرایی قرار داد و پسرم را که بیهوش شده بود به هوش آورد و سپس من و فرزندم به وسیله کالسکه کنت به منزل مراجعت کردیم و کالسکه شما فردا بعد از تعمیر به شما تحویل داده خواهد شد. ولی اسب‌های شما بعد از واقعه امروز خیلی آرام شده اند و یک نوع حالت بهت در آنها دیده می شود و پنداری که خود شرمسار هستند که چرا با آن همه جوش و خروش باید مقهور یکی از نوکران کنت دو مونت کریستو شوند. کنت دو مونت کریستو به من گفت که به شما بگویم که اسب‌ها بعد از دو روز استراحت در استبل، مشروط بر این که غذای آنها فقط جو باشد، نشاط و حرارت گذشته را باز خواهند یافت. دوست عزیزم، من به مناسبت این گردش که با کالسکه شما نصیب من شد از شما تشکر نمی کنم، ولی به مناسبت دیگر از شما سپاسگزار هستم و عقیده دارم که اگر بدان مناسبت از شما تشکر نکنم حق ناشناسی است. علت تشکر من از شما این است که این واقعه ناگوار سبب شد که من مردی چون مونت کریستو را ببینم و با او آشنا شوم و این مرد خارجی علاوه بر این که میلیون‌ها ثروت دارد، از نظر شخصیت به قدری جالب توجه است که من می‌خواهم او را مورد مطالعه قرار بدهم، ولو برای این منظور یک مرتبه دیگر با اسب‌ها و کالسکه شما به گردش بروم. ادوار فرزند من در این واقعه با کمال متانت رفتار کرد و گرچه از هوش رفت ولی فریاد نزد و پس از اینکه به هوش آمد گریه نکرد. شاید شما تصور کنید که من چون مادر هستم در مورد پسرم مبالغه می کنم و صفات او را خیلی برجسته جلوه می دهم، ولی اینطور نیست و این طفل با وجود خردسالی و لاغری دارای روحیه‌ای پولادین است. والنتین عزیز ما از راه دور اوژنی عزیز شما را می بوسد و من نیز از صمیم قلب شما را می بوسم. امضا هلوئیز دوویلفور. در زیر این نامه این چند سطر به عنوان حاشیه به نظر می رسید. من خیلی میل دارم که کنت دومونت کریستو را ببینم و کاری بکنید که کنت به خانه شما بیاید تا من در آنجا حضور به هم برسانم و این مرد را ملاقات کنم و آقای ویلفور شوهر من هم برای تشکر از کنت دومونت کریستو به مناسبت این که زن و فرزندش را از مرگ نجات داده به ملاقات او خواهد رفت. همان شب در پاریس واقعه قریه اوتوی نقل مجلس تمام کسانی شد که کنت را می شناختند و اسمش را شنیده بودند. آلبر این واقعه را برای مادرش حکایت کرد و شاتورنو واقعه مزبور را در باشگاه سوارکاران برای همه حکایت نمود و دبره در مجلس ضیافت وزیر کشور راجع به آن حادثه بحث کرد. و اما بوشان چون روزنامه نویس بود واقعه مزبور را در روزنامه خود ضمن خبر 20 سطری ذکر نمود و کنت را به شکل قهرمانی که دو نفر را از مرگ نجات داده معرفی کرد و خبر مزبور بالاخص در محافل خانم‌های اشراف حسن اثر بخشید. بسیاری از اشخاص به عنوان تبریک به مناسبت جستن از یک خطر بزرگ به خانه خانم ویلفور رفتند و کارت گذاشتند و ویلفور لباس سیاه خود را پوشید و دستکش سفید در دست کرد و سوار بر کالسکه خود شد و همان روز برای تشکر از کنت دومونت کریستو خود را به خانه او واقع در خیابان شانزلیزه رسانید. صفحه 802 فصل 48 ایدئولوژی یا بحث در خصوص نظرها و ایده ها. اگر کنت دومونت کریستو مدتی در پاریس زندگی کرده بود و رجال آن شهر و خصوصیات آنها را می شناخت، می فهمید که آمدن مردی چون ویلفور نزد او چقدر اهمیت دارد و آنچنان که می باید به ارزش این ملاقات پی می برد. آقای ویلفور مردی بود که چه در دوره گذشته که شاخه بزرگ و چه در آن دوره که شاخه کوچک سلسله بوربون در فرانسه سلطنت می کردند در دربار وجهه و نفوذ داشت و آمدن و رفتن کابینه ها در وضع او تولید اثر سوء نمی کرد. خواه کابینه مزبور به قول مردم آن عصر از حیث مرام اهل پرنسیپ باشد، خواه آزادی خواه و خواه محافظه کار. همه می گفتند که ویلفور مردی است زرنگ و مرد زرنگ به عقیده عموم عبارت از مردی می باشد که آمد و رفت رژیم های حکومتی و رفت و آمد کابینه ها در وضع و مقام او اثر سوء نکند. بسیاری از مردم از ویلفور نفرت داشتند، ولی آن مرد از نفرت آنها نمی ترسید، برای اینکه می دانست که یک اقلیت نیرومند و بانفوذ که در رأس حساس ترین مقامات مملکت قرار گرفته حامی اوست و لذا بدون بیم از نفرت عمومی مثل یک هارله یا یک موله محکم بر مسند قضاوت خود نشسته بود و می دانست که پایه‌های مسندش نخواهد لرزید. توضیح حاشیه. توضیح یک: هارله رئیس پارلمان پاریس یعنی رئیس دادگستری پاریس بود که از طرفداران جدی سلطنت فرانسه به شمار می آمد و شجاعت آن مرد که در سال 1536 میلادی متولد شد و در سال 1619 فوت کرد معروف است. توضیح دو، موله یا ادوارد موله از قضات شجاع دادگستری فرانسه به شمار می آمد و وسائل روی کار آمدن هنری چهارم پادشاه فرانسه را هم فراهم کرد و در سال 1558 میلادی متولد گردید و در سال 1614 این جهان را بدرود گفت. ادامه مطلب. میهمانی های ویلفور و به قول مردم آن عصر سالن او یکی از سالن های برجسته پاریس به شمار می آمد و حضور یک زن جوان یعنی دومین زن ویلفور و یک دختر 18 ساله که از زن اول برایش مانده بود جلوه‌ای خاص به آن سالن می بخشید. ولی در آن سالن باشکوه شعائر و سنت قدیمی با کمال دقت رعایت می شد و هاکذا ذره ای از رسوم و آداب را فراموش و فروگذاری نمی کردند. ویلفور در میهمانی های خیش یا در سالن خود خیلی رعایت ادب را می کرد و چنین نشان می داد که به اصول رژیم حکومت فرانسه و کسانی که در سالن او پذیرفته می شدند مؤدب و برای رژیم حکومت قائل به احترام باشند. در سالن آن مرد هرگز راجع به نظریه ها و ایده های جدید صحبت نمی شد و هیچ یک از صاحبان آرا و عقاید نوین در آن راه نداشتند و تمام کسانی که در میهمانی های ویلفور حضور می یافتند چنین نشان می دادند که به شدت از صاحبان آرا و عقاید جدید نفرت دارند. ویلفور فقط یک قاضی معروف نبود، بلکه یک دیپلمات یعنی مرد سیاسی هم به شمار می آمد و چون با دربار سابق یعنی دربار لویی 18 مناسبات حسنه داشت، لاجرم در دربار جدید که آن نیز از خانواده بوربون بود دارای احترام بود. ویلفور به مناسبت طول مدت خدمت قضایی و هاکذا چون دربار سابق را می شناخت آنقدر از اسرار گذشته و زمان حال مطلع بود که نه فقط کسی در صدد آزار وی بر نمی آمد، بلکه گاهی از اوقات از طرف محافل درباری مورد مشاوره هم قرار می گرفت. شاید محافل درباری میل داشتند که ویلفور را سرنگون نمایند و او را از پا درآورند، ولی آن مرد نسبت به محافل درباری فرانسه شبیه به یکی از حکام محلی دوره ملوک و طوایفی فرانسه بود که چون در یک قلعه متین دارای برج‌ها و حصار رفیع سنگر می‌گرفتند، لذا پادشاهان فرانسه با اینکه می‌دانستند آنها یاغی هستند نمی‌توانستند آسیبی به آنان برسانند. قلعه متین و مستحکم ویلفور هم منصب دادستان پادشاهی به شمار می‌آمد و آن مرد نه فقط در پناه آن منصب خود را از حمله محافل درباری و بعضی از محافل دیگر مسئول می داشت، بلکه از تمام مزایای شغل خود در حد اعلا استفاده می نمود و می دانست که اگر روزی آن شغل را رها کند برای این است که نماینده پارلمان شود، یعنی باز مسئولیت داشته باشد. با این تفاوت که یک دادستان پادشاهی بر حسب ظاهر مجبور است بی‌طرف باشد، ولی یک نماینده مجلس شورای عالی هم مسئولیت دارد و هم می‌تواند با هر کس و هر مقام مخالفت کند. آقای ویلفور دادستان پادشاهی به ندرت به ملاقات اشخاص می‌رفت و در عوض زن جوان او به جای شوهر دیگران را ملاقات می‌نمود. در آغاز مردم از این موضوع حیرت می‌کردند که یک زن جوان به جای شوهر به ملاقات این و آن برود، ولی بر اثر مرور زمان و عادت دیگر مردم از این موضوع حیرت نمی نمودند و می گفتند آقای ویلفور به قدری کار دارد و گرفتار است که نمی تواند خود به ملاقات اشخاص برود. در صورتی که چنین نبود و نخبت آقای ویلفور و خودپسندی اشرافی او مانع از این می‌گردید که دیگران را ملاقات کند و می‌اندیشید که هر قدر تماس وی با دیگران کمتر باشد به همان نسبت بیشتر برایش قائل به ارزش می‌شوند و گویا اندرز قدما را به کار می‌برد که می‌گفتند اگر می‌خواهید دیگران برای تو قائل به ارزش و احترام شوند خود برای خیش قائل به احترام و ارزش باش. نباید بین برای خود قائل به احترام شدن و خیشتن را شناختن اشتباه کرد، چون این دو با هم فرق دارد. خیشتن را شناختن صفتی است پسندیده که در یونان قدیم مورد قدرشناسی بود و یونانی ها می گفتند خودت را بشناس تا بدانی چقدر ناتوان و نادان هستی و آن وقت دارای ادب و تواضع خواهی شد. ولی امروز مردم حاضر نیستند خود را بشناسند، بلکه در صدد برمی آیند که دیگران را بشناسند.